دیواره ترک‌خورده اصولگرایان، همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. آنچه در سال 1403 بر اصولگرایان گذشت را میتوان در یک جمله این گونه خلاصه کرد: دیوار آنها ترک برداشته است. آنها از سال 98 تمام تلاش خود را انجام داده بودند که تا جریان قدرت یک دست شود، اما انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و رسیدن مسعود پزشکیان به صندلی ریاست قوه مجریه رویای آنها را نیمه تمام گذاشت و شکافی عمیق در دیوار یک دست دست شده ایجاد کرد. فرهاد فخرآبادی زمان در سال 1403 برای اصولگرایان به دو دست تقسیم می شود. تا ظهر سیوم اردیبهشت دنیا برایشان رویایی بود و با انواع روش‌ها و کمک‌ها توانسته بودند مسیر را به گونه‌ای پیش ببرند که سیاست داخلی در انحصار خودشان باشد و رقابت را معطوف به جریان‌های خودی کنند. هرچند در این میان دعواهای داخلشان در جریان بود و برای قرار گرفتن در صندلی قدرت بر سر و کله هم می‌زدند و از شنار و پاجوش می‌گفتند، اما به هر حال نمی‌توان کتمان کرد که اکثر آنها از وضعیت ایجاد شده در سیاست کشور در دوره یک دست‌سازی راضی بودند. اما پس از سقوط بالگرد سه ابراهیم رئیسی و اعلام خبر درگذشت او، شرایط برایشان تغییر کرد و دستاندازی بزرگ در پروژشان ایجاد شد. این گزارش نگاهی به فعالیت‌های مهمترین احزاب و گروه‌های اصولگرا در سال 1403 داشته است. البته ذکر این نکته ضروری است که موارد اشاره شده در این گزارش موضوعات کلان پیرامون این احزاب و گروه‌ها به شمار می‌رود. طبیعی است که این احزاب فعالیت‌های درون حزبی و در راستای سیاست‌های خود داشتند. شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، انتخابات دور دوم مجلس ابتدای اردیبهشت از سوی سخنگوی شانا اعلام شد که در حال رایزنی برای بستن لیست برای دور دوم مجلس هستند. این روند تا نیمه‌های اردیبهشت ادامه داشت و 13 این ماه لیست 16 شورای ائتلاف با هماهنگی جبهه پایداری اعلام شد، لیستی که در مقایسه با لیست دور اول تفاوتی آشکار داشت. آنها در دور اول تنها یک گزینه مشترک با دو لیست اصلی اصولگرایان، شورای وحدت و امنا داشتند، اما در این دور لیستی را اعلام کردند که 6 گزینه مشترک با دو لیست دیگر داشت. به هر انتخابات دور دوم هم برگزار شد، اما تنها 6 نفر از لیست شورای ائتلاف توانستند به مجلس برسند که از بین این 6 نفر 2 گزینه اختصاصی خودشان بود. ماجرای ریاست مجلس با آغاز به کار مجلس 12، انتخاب رئیس مجلس یکی از مهمترین موضوعات آن روزها بود. در حالی که تندروهای اصولگرا تمام تلاش خود را برای حذف قالیباف از صندلی ریاست پارلمان انجام می‌دادند، 5 خرداد شورای ائتلاف به صورت رسمی اعلام کرد که از قالیباف حمایت خواهند کرد. 8 خرداد انتخابات هیئت رئیسه مجلس انجام شد و از دل این انتخابات قالیباف با 198 رأی باز هم رئیس مجلس شد، تا بدین ترتیب شورای ائتلاف بتواند به برتری مهمی در انتخابات داخلی پارلمان برسد. البته مشخص است در این میان خبری از حمایت رسمی جبهه پایداری از قالیباف نبود. انتخابات ریاست جمهوری اگر در جریان انتخابات مجلس شورای ائتلاف توانسته بود وحدت درونی خود را حفظ کند، اما ماجرا در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری به گونه‌گونه دیگر پیش رفت. در حالی که از 26 خرداد شورای ائتلاف اقدام به معرفی رئیس ستادهای استانی خود کرده بود، اما به صورت رسمی از هیچ یک از نامزدها در دور اول حمایت نکرد و شاهد دو تک شدن نظرها در شانا بودیم. نکته مهم ماجرا این است که جبهه پایداری به عنوان یکی از اضلاع تاثیرگذار شورای ائتلاف از سعید جلیلی حمایت کرده بود. در آن سمت 26 حزب و گروه شورای ائتلاف با انتشار بیانیه‌ای مشترک در 5 تیر اعلام کردند که از قالیباف حمایت خواهند کرد، اما با رسیدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم آنها دو تک شدن را کنار گذاشتند و 9 تیر ماه شانا بیانیه‌ای رسمی در حمایت از سعید جلیلی صادر کرد. موضع گیری رسمی صورت گرفته توسط شانا را می توان در دو دسته قرار داد. یک سری موضع گیری در سیاست داخلی بود که به موارد انتخاباتی آن اشاره شد. علاوه بر آنها، شورای ائتلاف 2 بیانیه درباره دولت 14 و رئیس جمهوری جدید ایران صادر کرد. ابتدا 16 تیر و پس از پیروزی پزشکیان بیانیه‌ای صادر کرده و در بخشی از آن آوردند از ایشان می‌خواهیم با واقع‌بینی اجازه ندهند که جناح خاصی پیروزی ایشان را مصادره کرده و شخص ایشان را وامدار خود بداند. این جریان اصولگرا 31 مرداد بیانیه دیگری را به مناسبت آغاز به کار دولت 14 صادر کرد که در قسمتی از آن درباره وفاق ملی نوشته شده بود. این اتفاق تازه می تواند در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدیده مبارکی باشد، به شرط آنکه دولت و مجلس و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از آن همچون نوزادی تازه متولد شده نگاهداری و پرستاری کنند و اجازه ندهند افرادی از هر دو جناح که این وفاق و همدلی را خوش نمی دارند آن را عقیم و ابتر سازند. اما به غیر از موارد سیاسی، شورای ائتلاف بیشترین موضع‌گیری را در بحث اتفاقات در منطقه انجام داد. 11 در واکنش به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق نوشتند، ضربات مهلکی که این روز روز برتاروپود اشغالگران قدس وارد می شود، سردمداران جنایت پیشه صهیونیستی را به مرز درماندگی و استیصال کشانده است. 24 فروردین هم بیانیه‌ای در تشکر از انجام عملیات وعده صادق صادر کردند. دیگر بیانیه‌های صادر شده شورای ائتلاف در این زمینه‌ها در ماه مهر منتشر شد. 8 مهر پس از ترور سید حسن نصرالله و 28 مهر و پس از کشته شدن یحیای سنوار بیانیه دادند. شورای وحدت اصولگرایان، انتخابات دور دوم مجلس، 5 اردیبهشت اعلام کردند که در دور دوم انتخابات مجلس 12 هم لیست می‌دهند. 14 اردیبهشت لیستشان اعلام شد که یک تفاوت بزرگ با دور اول داشت. اگر در دور اول زیر بارگزینه مشترک نرفته بودند، در دور دوم فقط یک گزینه اختصاصی داشتند و سایر کاندیداهایشان در لیست‌های دیگر حضور داشتند که در این میان بیشترین سهم اشتراک با لیست اومنا بود که شریان در محوریت آن قرار داشت. به عبارتی میتوان گفت شورای وحدت در دور دومی با تندروهای اصولگرا ائتلاف کرد و البته به هر ترتیب از این لیست 12 به مجلس رسیدند تا این موضوع را نوعی پیروزی برای خود قلمداد کنند، اما چند وقت بعد مشخص شد که آن پیروزی نوعی خیال بوده است. ماجرای ریاست مجلس، خواب و خیال بودن پیروزی آنها در دور دوم از اعلام کاندیداتوری منوچهر متکی برای انتخاب رئیس مجلس کلید خورد. او 20 اردیبهشت اعلام کاندیداتوری کرد و به نفع کسی هم کنار نرفت، حتی در آستانه انتخابات هیئت رئیسه. دفتر منوچهر متکی اطلاعیه‌ای در تکی به عدم کنارگیری او صادر کرد. در نتیجه وارد جریان انتخابات شد، اما از مجموعه 287 رای تنها 5 رای به دست آورد. انتخابات ریاست جمهوری. در انتخابات ریاست جمهوری با راه و رلش دور اول انتخابات مجلس 12 پیش رفتند. 16 خرداد مصطفی پور محمدی رئیس شورای وحدت در انتخابات ثبت نام کرد و با شعار تشکیل دولت قرار پا به رقابت‌ها گذاشت. او که در مناظره‌ها عملکرد خوبی داشت تا پایان انتخابات در رقابت باقی ماند، اما شکست خورد. با رسیدن جریان انتخابات به دور دوم، شورای وحدت از هیچ یک از نامزدها حمایت رسمی نکرد و سکوت کرد. موزه گیری علاوه بر فعالیت‌هایی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری داشتند، شورای وحدت تنها 2 بار در سال 1403 موزه گیری انجام داد که یک مورد آن در واکنش به اتفاق روز کشور بود. آنها 26 فروردین در واکنش به حمله موشکی ایران به اسرائیل بیانیه‌ای صادر کردند. دیگر موزه گیری صورت گرفته 12 اردیبهشت بود که شورای وحدت به مناسبت روز معلم و روز کارگر بیانیه‌ای صادر کرد. جبهه پایداری، انتخابات ریاست جمهوری، هرچند برای در اختیار گرفتن مجلس تلاش کردند تا هماهنگی کاملی با شانه داشته باشند، اما با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری سیاست جداگانه ای را به نمایش گذاشتند. 20 خرداد صادق محصولی دبیرکل این جریان اصولگرا از بررسی گزینه‌ها توسط جبهه پایداری خبر داد و آنها 4 تیر با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از سعید جلیلی اعلام کردند و این حمایت را به علت ضرورت‌های شرعی و عقلی دانستند. با رفتن انتخابات به دور دوم بیانیه دیگری را صادر کردند که در آن به سایر اصولگرایان توصیه شده بود وحدت داشته باشند. موزه گیری آنها را می توان بیانیه نویس جریان اصولگرا در سال گذشته معرفی کرد که طی 1 سال 17 بیانیه صادر کردند. در بین بیانیه های سیاست داخلی که به 2 مورد آن در بالا اشاره شد، اولین بیانیه 11 فروردین و به مناسبت روز جمهوری اسلامی منتشر شد. 3 اردیبهشت بیانیه ای را درباره پیرامون طرح‌ها و لوایح اقتصادی که در دستور کار مجلس قرار گرفته صادر کردند. دیگر بیانیه صادر شده توسط جبهه پایداری مربوط به 20 اردیبهشت و در آستانه انتخابات دور دوم مجلس بود که سعی کردند توجیهی برای بالا بردن مشارکت در این دور از انتخابات ارائه کنند. آنها در بخشی از بیانیه خود نوشتند: حضور گسترده مردم ایران در انتخابات پشتوانه ای قوی برای دلاور مردان مقاومت اسلامی در نبرد با استکبار جهانی ایجاد خواهد کرد. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شکست آنها، تقریبا 6 ماه خبری از صدور بیانیه سیاسی از سوی جبهه پایداری نبود تا اینکه دی ماه از راه رسید. ابتدا 5 دی نامه‌ای را به رئیس جمهوری نوشتند و او را دعوت به مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن کردند و از او خواستند کشور را تحت تأثیر غربگرایانی که در صدد درگیر کردن دولت و ملت در یک پروسه بی‌نتیجه هستند گرفتار نکنید. بعد از این بیانیه ها به مناسبت فرارسیدن 9 دی و 17 بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب بیانیه های دیگری را منتشر کردند. اما درباره منطقه اقدام به صدور 8 بیانیه کردند. اولین مورد مربوط به 16 فروردین و به مناسبت روز قدس بود. 26 فروردین و پس از عملیات وعده صادق هم در بیانیه ای نوشتند این سیلی ایران به صهیونیست ها و متحدانش فهماند که فرماندهی معظم کل قوای ایران هر تهدیدی را به زبان بیاورد عملیاتی می شود و در حد شعار باقی نخواهد بود. پس از ترور اسماعیل هنیه، بیانیه سومشان درباره مسائل منطقه صادر شد و در آن اعلام کردند که انتقامی سخت در انتظار اسرائیل است. 1 هفته بعد، در بیانیه ای از انتخاب یحیی سنوار به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی حماس حمایت کردند. پس از این بیانیه تا تقریباً 2 ماه موضع‌گیری درباره مسائل منطقه نداشتند تا اینکه ابتدای مهر سید حسن نصرالله ترور شد. بعد از ترور او در بیانیه ای به انتقاد از سکوت جامعه بین الملل پرداختند. دیگر بیانیه های صادر شده آنها در این حوزه در پاییز منتشر شد. 11 به مناسبت عملیات وعده صادق 2 و 27 مهر پس از شهادت یحیی سنوار بیانیه‌ای صادر کردند. آخرین بیانیه‌شان در این زمینه هم 9 آبان و پس از معرفی شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیرکل حزب الله صادر شد. حزب مؤتلفه اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت برای انتخابات ریاست جمهوری را با معرفی نامزدی اختصاصی آغاز کردند. 13 خرداد بیانیه‌ای صادر کرده و در آن اعلام کردند که محمد رضا پور ابراهیمی نامزد اختصاصیشان در انتخابات خواهد بود، اما پس از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، مؤتلفه در آستانه انتخابات در بیانیه ای اعلام کرد که از محمد باقر قالیباف حمایت خواهند کرد. پس از کشیده شدن انتخابات به دور دوم در بیانیه جدیدی که 11 تیر منتشر شد، اقدام به حمایت از سعید جلیلی کردند. آنها در بیانیه خود علت حمایت از جلیلی را تکلیف شرعی، ملی و انقلابی بیان کردند. تحولات داخلی یکی از موضوعات مهمی که در سال 1403 پیرامون حزب مؤتلفه صورت گرفت، برگزاری مجمع عمومی این حزب برای انتخاب اعضای شورای مرکزی بود. بنابر تصمیمی که گرفته شد، آنها تعداد اعضای شورای مرکزی خود را از 35 نفر به 40 نفر افزایش دادند، اما مهمتر از تعداد اعضای شورای مرکزی تغییر در دبیرکلی حزب بود. اسدالله بادامشیان که طی 6 سال گذشته دبیرکل این حزب بود، جای خود را به محمد علی امانی داد. موضع‌گیری‌ها در سال 1403 حزب مؤتلفه به مناسبت‌های مختلف اقدام به موضع‌گیری کرد که آنها را در 2 بخش سیاسی و منطقه‌ای می‌توان بررسی کرد. در موضع‌گیری سیاسی، به غیر از بخش‌هایی که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بود و مورد اشاره قرار گرفت، آنها یک بیانیه دیگر صادر کردند که آن هم مناسبتی و در سالروز پیروزی انقلاب بود. اما در بخش منطقه‌ای آنها بیشترین موضع‌گیری را انجام دادند و شاهد صدور 6 بیانیه از طرف این حزب بودیم که این بیانیه ها در 2 ماه فروردین و مهر صادر شد. 2 بیانیه اول در 1 روز صادر شد. 16 فروردین ابتدا بیانیه‌ای درباره روز قدس صادر کرده و سپس در واکنش به حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بیانیه‌ای صادر کردند که در این بیانیه حمله اسرائیل را سندی دیگر بر استیصال این رژیم نامشروع و بیانگر شکست در نبرد با مقاومت اسلامی عنوان کردند. این حزب 29 فروردین 3 بیانیه خود درباره منطقه را صادر کرد و به انجام عملیات وعده صادق واکنش نشان داد. روند بعدی بیانیه نویسی مؤتلفه در ابتدای پاییز انجام شد. 9 مهر پس از ترور سید حسن نصرالله بیانیه ای صادر کردند و این ترورات نوید بخش پیروزی بزرگ و شکوهمندی برای مقاومت و جهان اسلام دانستند. 11 مهر هم به حمله موشکی ایران به اسرائیل واکنش نشان دادند و در نهایت روز 28 مهر پس از کشته شدن یحیی سنوار بیانیه آخر خود درباره مسائل منطقه را صادر کرده و این نوع حرکات را زمینه‌ساز سقوط قطعی رژیم صهیونی و شکست مختوم حامیانش در استکبار غربی دانستند. شریان، انتخابات دور دوم مجلس، مشابه همان سیاستی که در دور اول انتخابات مجلس انجام دادند را در این دور هم مد نظر قرار دادند و لیستی با محوریت آنها و با نام و منام منتشر شد. 13 اردیبهشت این لیست منتشر شد، اما یک تفاوت مهم با لیست دور اول داشت. در دور اول محمود نبویان تنها گزینه مشترک آنها با لیست شانا بود، اما در این دور 13 گزینه مشترک بین اومنا و دو لیست دیگر وجود داشت که عنوان اختصاصی بودن لیست را از آنها گرفت. پس از انتشار لیست در 20 اردیبهشت میثاق‌نامه کاندیداها را منتشر کردند و در نهایت با برگزاری انتخابات 12 نفر از افرادی که در لیست آنها بودند به ترکیب مجلس اضافه شدند. نکته قابل توجه این است که از بین این 12 نفر 2 نفر گزینه هایی بودند که نام آنها در سایر لیست ها وجود نداشت. ماجرای ریاست مجلس در جریان انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس هم شریان راه خودش را رفت. هرچند بیانیه رسمی از سوی این جبهه برای انتخاب رئیس مجلس صادر نشد، اما تحرکات نماینده های جنجالی و شاخص تحت حمایت شریان نشان می‌داد که آنها تمام تلاش خود را خواهند کرد که قالیباف از صندلی ریاست جدا نشود، موضوعی که منجر به حمایت آنها از مجتبی ذوالنور نماینده عضو جبهه پایداری شد، اما تلاش آنها منجر به تنها 60 رأی برای ذوالنور شد تا در این گام ناکام بمانند. انتخابات ریاست جمهوری سیاست آنها در انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی با مجلس نداشت. در این انتخابات هم نشان دادند که دوست دارند راه خودشان را بروند. 12 خرداد با انتشار بیانیه ای از مهرداد بزرپاش برای کاندیداتوری دعوت کرده و او را گزینه ای دانستند که می تواند راه دولت 13 را ادامه دهد. اما با رد صلاحیت بزرپاش، در حالی که به نظر می رسد شریان به سمت حمایت از سعید جلیلی برود، آنها سیاست سکوت را انتخاب کردند و خبری از اعلام رسمی حمایت نبود. البته به رغم عدم حمایت رسمی، برخی چهره‌های شاخص شریان در ستاد سعید جلیلی فعال بودند. پس از کشیده شدن انتخابات به دور دوم، سکوت آنها هم شکست و 9 تیر بیانیه حمایت از سعید جلیلی را منتشر کردند تا در آخرین روزها برای رأی آوردن او تلاش کنند. تحولات داخلی شریان به رغم اینکه عمر زیادی ندارد و یکی از مجموعه‌های جوان در بین اصولگرایان محسوب می‌شود، اما در آستانه 2 سالگی خود اقدام به ترمیم شورای مرکزی کرد. 6 دی شورای مرکزی جدید این جبهه اصولگرا معرفی شد که تغییرات مهمی در بین اعضای آن به وجود آمد. هرچند ابوالقاسم جرار در سمت دبیرکلی باقی ماند، اما نکته مهم اضافه شدن برخی از اعضای ستاد امر به معروف معروف مأه از منکر به ترکیب شورای مرکزی شریان بود که شاخص‌ترین آنها محمد حسین طاهری آکردی است که ریاست شورای مرکزی شریان هم به او واگذار شد. موزه‌گیری. شریان نیز در سال جدید موزه‌گیری متعددی را با صدور بیانیه انجام داد که اکثریت آنها درباره مسائل منطقه‌ای بود. 26 فروردین و پس از انجام عملیات وعده صادق، آنها در حمایت از این حرکت بیانیه صادر کردند، اما بین بیانیه اول و دومشان در این حوزه نزدیک به 4 ماه فاصله افتاد. 10 مرداد در واکنش به ترور اسماعیل هنیه در بیانیه ای اعلام کردند که شواهد نشان می‌دهد این ماجرا خروجی پروژه نفوذ بوده است. 7 مهر بیانیه دیگر آنها صادر شد و خواهان پاسخ نیروهای نظامی ایران به حملات اسرائیل در جنوب لبنان شدند، موضوعی که با عملیات وعده صادق 2 انجام شد. اما از این تاریخ به بعد شریان در بیانیه‌های منطقه‌ای خود تلاش داشت تا درخواست‌های سیاست داخلی‌اش را هم مطرح کرده و به نوعی آنها را مرتبط با اوضاع منطقه کنند. 11 مهر در بیانیه این حمله را به عنوان شکستن هیمنه پوشالی صهیونیست‌ها یاد کرد و البته در آن خواستار طرد تعداد معدودی از افراد با تفکرات وادادگی از جریان مدیریت کشور شد. 28 مهر و پس از شهادت یحیای سنبار بیانیه دیگری در این حوزه منتشر کردند و از شورای عالی امنیت ملی درخواست کردند که با ایرانی هایی که یحیای سنبار را ترور شخصیتی کرده بودند برخورد شود و در این راستا نفوذی های رخنه کرده در سازوکار حاکمیت و دولت در صف اول برخورد باشند. آنها 21 آذر و پس از سقوط بشار اسد بیانیه ای صادر کردند و این سقوط را ناشی از غفلت دولت مردان این کشور دانستند. اما درباره موضوعات سیاست داخلی، علاوه بر موردی که درباره انتخابات بود و به آن اشاره شد، شریان 4 بیانیه صادر کرد که اولین آن در ابتدای سال 1403 صادر کرد که در بخشی از بیانیه خود آوردند مشارکت واقعی از فردای انتخابات باید در همدلی و همفکری منتخبان با مردم رقم بخورد و مقدمه مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی است. پس از انتخابات ریاست جمهوریه، یکی دیگر از بیانیه‌های سیاسی شریان منتشر شد. 16 آنها در بیانیه‌ای اعلام کردند که می‌خواهند پژواک صدای غایبان در انتخابات باشند. 30 مرداد و در آستانه رأی اعتماد به کابینه هم بیانیه‌ای صادر کرده و در آن ابتدا از مسعود پزشکیان تشکر کردند، اما در پایان به نماینده‌ها توصیه کردند در رأی دادن به 6 وزیر توجه بیشتری داشته باشند، به عبارتی گفتند که به آنها رأی ندهند. آخرین بیانیه‌شان درباره مسائل سیاست داخلی هم 5 بهمن و در واکنش به حضور محمد جواد ظریف در اجلاس داووس صادر شد. آنها در بیانیه خود از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی خواستند که نسبت به 6 جلسه‌ای که در جدول زمانبندی حضور ظریف در حاشیه اجلاس داووس شفافسازی نشده ورود کنند. سال شکاف مجموع آنچه در سال 1403 بر اصولگرایان گذشت و به بخش‌هایی از آن در بالا اشاره شد را می‌توان در یک جمله این گونه خلاصه کرد: دیوار آنها ترک برداشته است. این ترک برداشتن دیوار را از دو جنبه می‌توان مورد نظر داشت. از یک سو، آنها از سال 98 تمام تلاش خود را انجام داده بودند که تا جریان قدرت یک دست شود و با کمک‌های سیستمی تا حدود زیادی در این پروژه موفق بودند، اما انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری و رسیدن مسعود پزشکیان به صندلی ریاست قوه مجریه رویای آنها را نیمه تمام گذاشت و شکافی عمیق در دیوار یک دسته شدشان ایجاد کرد. از دیگر سو، وقایع به گونه‌ای رقم خورد که نشان داده شود. همان شکاف داخلی که در انتخابات مجلس وجود داشت و با ماجراهایی مانند چنار و پاجوش به عرصه درگیری‌های کلامی هم کشیده شد، با قوت وجود دارد. چنانچه نمونه‌هایی از این موضوع هم در جریان انتخابات و ماجرای کنار نکشیدن محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی شاهد بودیم، روندی که پس از انتخابات هم وجود داشته و همچنان در جریان است.